سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معلوم شد که مقدرات ما بر اساس امتحاناتی که باید از ما گرفته بشود تنظیم میشن. ما امتحان رو یک دستگاه فرض میکنیم که عوامل مختلفی بر این دستگاه تأثیرگذار هستن. اون عوامل ورودی های این دستگاه هستن و بعد خروجی این دستگاه چیزی میشه که ما باهاش مواجه میشیم به عنوان نتایج نهایی. اون نتایج نهایی مقدرات ما هستند که محدوده اختیارات ما رو هم مشخص میکنن و بر اختیارات ما هم تأثیر میگذارن. ما در هنگامی که اختیار داریم هم اختیارمون مطلق نیست. وقتی مثلا اختیار داریم که ظلم کنیم، نمیتونیم به هر کسی ظلم کنیم، باید به کسی ظلم کنیم که در مقدرات او، یعنی در واقع در دستگاه امتحانی او هم اجازه ظلم ما به او داده بشه. ما اگر میخوایم خدمتی انجام بدیم، باز اجازه نداریم به هر کسی که میخوایم خدمت بکنیم. فرض بفرمایید توی منطقه‌ای ما رو آزاد گذاشتن، میتونی خدمتی به دیگران انجام بدیم. بعد ما میخوایم از این آزادی خودمون استفاده بکنیم، اختیار خودمون رو استفاده بکنیم، خدمتی بکنیم. به کی خدمت بکنیم؟ من در نظر دارم که به این همسایه، میگن نخه، به اون همسایه. وقت مسیر خدمات ما رو از ذهن ما تا از اتفاقاتی که بیرون میفته میتونن تغییر بدن و خدا قدرتش رو داره. به این ترتیب نتیجه‌ای که ما میگیریم باهاش مواجه میشیم. پس در واقع وقتی ما میگیم که مقدرات الهی حاکم بر زندگی ما هستن، این مقدرات همه در دستگاه امتحان تفکیک میشن، تعیین میشن، تنظیم میشن، اندازه گذاری میشن. این که گفته میشه به مصلحت بنده من هست که این کار رو براش انجام بدم یا انجام ندم، این مصلحت ها همه بر اساس دستگاه امتحانه، دقت کنن دوستان. و الا معلوم مصلحت نهایی ما چیه؟ مصلحت نهایی ما عبودیته. مصلحت نهایی ما سعادت دنیا و آخرت مستقیم، اون نتایج نهایی شو بگو شما. مصلحت نهایی ما رفتن به بهشته. اما این که می‌فرماید مصلحت بندم چیه، بر اون اساس ما مقدراتش رو تنظیم می‌کنیم، این مصلحت یعنی اون چیزی که دستگاه امتحان اقتضا کنه. مصلحت نهایی رو هیچ وقت نمیگن. مصلحت نهایی ما معلومه که ما باید بریم بهشت. مصلحت نهایی ما اینه که اونجا متنعم بشیم، دسترسیمون هر چی زودتر به بهشت بشه که خب معلومه سودمون بیشتره، ضررمون کمتره. ولی ما آفریده شدیم برای امتحان. پس وقتی اینجا گفته میشه مصلحت، یعنی چگونه امتحان از او بهتر گرفته میشود. دوباره این رو یه بار دیگه برگردیم با یه تعبیر دیگه بگم. مصلحت بنده من هست، اگر این رو به معنای به نفع بنده من هست بگیریم، نفع یعنی امتحان. آقا این به نفع بنده من هست یا نه؟ یعنی این بهترین امتحان رو از بنده من میگیره یا نه. از هر طرفی بخواید شما این معانی رو با هر تعبیری مورد بررسی قرار بدید، چاره ای ندارید جز این که به مفهوم امتحان برسید. آقا این به نفع ما هست یا نه؟ شما نفع رو چی ترجمه میکنی؟ خب معلومه، پولدارتر شدن، راحت تر شدن، موفقیت بیشتر، آسیب کمتر. خداوند متعال نفع رو اینجوری ترجمه نمیکنه. شما اینجا وقتی این مفاهیم رو، این مصادیق رو برای نفع میشموری، یعنی امتحان رو حذف کردی. خودت هم بیا در جریان امتحان قرار بگیر، همکاری کن. آقا ما که خدای تو هستیم، مثلا عرض میکنم، ما از جانب خدا الان داریم صحبت میکنیم، نعوذ بالله، ما که خدای تو هستیم به تو اعلام کردیم ما شما رو آوردیم امتحان بکنیم. شما هم که دیگه لایوم که الفرار من حکومتک، از حکومت من که نمیتونی خارج بشی، ما داریم تو رو امتحان میکنیم، تو هم پا بده دیگه، پا هم ندی بالاخره امتحانت میکنیم. ولی این خودتو به در و دیوار نکوب، تو هم اعلام کن خدایا بهترین امتحانو از من بگیر، آسون ترین امتحانو از من بگیر، که حالا ما چجوری میتونیم بازم در امتحانات تأثیر بگذاریم. نه، هم حرفایی داره ها، ولی بالاخره پذیرش امتحان رو اعلام کن. هی میخواد دور بزنه، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید راحت تر باشم، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید سالم بشم، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید پولدارتر بشم، من کاری به امتحان ندارم، الان باید ازدواج کنم، من کاری به امتحان ندارم، الان باید این شغل رو پیدا کنم. پس تو به چی کار داری؟ برای چی زنده ای؟ کی از تو قبول میکنه این حرفو؟ کی اجازه میده به تو؟ کسی گوش نمیده به این حرفای تو. بله بگو خدایا امتحان من سخت شده، یک کمی امتحانمو نمیشه آسون تر بگیری؟ امتحان منو با این موضوع میشه نگیری با اون موضوع بگیری؟ بله، ولی امتحان نگیر نداری ما. شما داری امتحان پس میدی. اینو باور کن، اینو جا بنداز برای خودت. جلسات قبل میگفتیم که اگر مقدرات الهی رو باور کنی که چجوری احاطه داره بر زندگی تو، واقعا رفتارت متواضعانه تر خواهد شد، غمها از دلت بیرون خواهد رفت، غم بی خود و شادی بی خود از قلبت بیرون خواهد رفت، اوج به سراغ تو رو نمیگیره، چون هنر خودت نمیدونی. خیلی ها بوده همین هنر رو داشتن. مثلا در روایت ببینید میفرماید ما به بعضی از آدمای نادون پول میدیم، ثروت میدیم، درآمد میدیم، تا آدمای زرنگ فکر نکنن که در اثر زرنگیشونه که درآمد به دست آوردن. آ خدا فدات بشم، آدمای زرنگ دو قسمت هستن، عاقل با شعور و بی عقل. بیعقلاش، عاقلاش با همین یه روایت میفهمن، ولی بیعقلاش با این حرفا متوجه نمیشن، هی زیرک بازی در میاره، پول در میاره، میگه ببین این زیرکی منه، وا ببین. اینو خداوند متعال در قرآن کریم مورد اعتراض قرار میده. چرا اینجوری؟ هنر خودت میدونی، مقدر من بهت بدم. بابا من برنامه ریزی کردم، چی داری میگی؟ کلی فکر کردم. ببین این امتحانو حذف کرده، امتحانو حذف کرده، حالا مغرور شده. بابا اینا همه امتحانی داره به تو داده میشه، یعنی من اگر این کارا رو نمی کردم، هم تو اون کارا رو کردی، هم امتحان بوده اجازه دادن، هر دوتاش با هم دیگه. دقت کنید دلیلش چیه؟ دلیلش اونجاییه که یکی دیگه هست همه این کارهای تو رو بهترش هم انجام داده، به نتیجه نرسیده. کسانی که در علم مدیریت یا حتی علم اقتصاد تدبیر و شیوه های تدبیر برای رسیدن به نتایج رو در نظر میگیرن، خواهش میکنم اون گوشه سلسله علل و عواملی که میچینن یه دونه خواست خدا رو هم براش جا بگذارن. شما این کارا رو انجام بدید، اگه خدا خواست به نتیجه میرسید، و الا میزنید دک و پوز شما رو داغون میکنه، ضمناً این کارها رو کسانی کردن به نتیجه نرسیدن. آقا چجوری ما خواست خدا رو بیاریم تو این محاسبه ها؟ حالا یه جوری میشه آورد تو محاسبه ها، فعلا واردش نشیم. توجه به اصل مقدرات کل انسان رو افتاده حال میکنه، بعد توجه به این که این مقدرات به دلیل امتحان تنظیم نهایی میشن، حتی به دلیل امتحانه که بعضی از دعاهای شما، بعضی از کارهای خیر شما، یا بعضی از کارهای شر شما، یا بعضی از نفرینهای دیگران درباره شما میگیرد یا نمیگیرد، به دلیل امتحانه. اگه شما بدونید که امتحان داره زندگی شما رو اداره میکنه، حال و روزمون خیلی عوض خواهد شد، خیلی بیشتر دستای خودمون رو جمع میکنیم. این فقط یک مبنا نیست، یک نگاه هم هست، هم یک مبنای نظریست برای برنامه ریزی ها، هم یک مبناست برای درک احکام الهی، هم یک مبناست برای تنظیم روابط اجتماعی ما، هم یک مبناست که علماء حقوق هم میتونن بر این مبنا شیوه برنامه ریزی و قانون گذاری و تنظیم نظامات حقوقی رو تنظیم بکنن، و هم یه نگاهه که یه روحیه به آدم میده. عزیز من، نمیشه که امتحان فلسفه خلقت شما باشه، فلسفه دین شما نباشه. نمیشه امتحان فلسفه دین شما باشه، فلسفه حکومت شما نباشه. نمیشه فلسفه حکومت و دین و خلقت شما باشه، فلسفه تعلیم و تربیت شما نباشه. الان یه اتفاق خیلی عجیب غریب افتاد، درسته؟ نمیشه که شما رو، من و شما رو برای امتحان آفریده باشن، بعد شما برنامه ریزی و نظام تربیتی رو میخوای طراحی کنی بدون در نظر گرفتن مقوله امتحان نظام تربیتی تنظیم کنی. نمیشه، اصلا امکان نداره. نمیشود خداوند متعال شما را برای امتحان آفریده باشد و بعد دین خود و احکام خود را بدون در نظر گرفتن امتحان تنظیم کرده باشد. میشود؟ نمیشود. میفرماید آقا اگه کسی تو مخفیانه گناه کرد تو دیدی، نباید لو بدی. به تو چه ربطی داره؟ خدایا مگه شما نمیخواد آدم ها درست بشن؟ به حساب برم روش بدن دو آدم میشه فلان فلان شده. آقا من میخوام آدم ها درست بشن، ولی با عبور از دستگاه امتحان تو میخوای امکان امتحان گرفتن رو با لو دادن او چیکار کنی؟ منتفی کنی؟ من اصلا نوع فرامینم یه جوریه که امکان امتحان رو باقی میگذاره. اینو بفهم. لذا اون تو خونه داشتن گناه میکردن، اومدن گفتن یا رسول الله گناهکار هست. خب شما مگه منظورتون نیست آدم ها گناه نکنن؟ خب اینجا گناهکار هست. یه نفر بلند شد با شلاق گفت من میرم درستشون میکنم، میارم پدرشون در میارم. آقا فرمود شما نمیخواد زحمت بکشین، بفرمایید. علی جانم شما بفرمایید برید. اگه گناهکار دیدید وردارید بیارید. او اگر گناهکار دیدید کدو داد. آقا رفتن چشماشون رو بستن، دست به دیوار کشیدن، اومدن بیرون، فرمودن من گناهکار ندیدم. اینجوری هم میشه برخورد کرد. احکام اسلامی برخورد اینجوری با گناه رو اعلام کرده. آقا اینجوری که گناه ریشه کن نمیشه که. ببین این امتحان رو حذف کرده. آقا دستورات الهی اساساً به گونه ای هستن که امکان امتحان رو باقی بگذارن، و دستورات الهی هم هماهنگ با دستگاه امتحانن، نه فقط مقدرات بشر، نه فقط علت خلقت بشر. محمد غیبت نکن. اتفاقا خدایا غیبت خیلی هم خوبه. ببخشید ها، درسته شما بنزه 40 تا گناه کبیره چوب میزنی آدم های کسی غیبت بکنه، درسته اشد من هر عمل زشت دیگری است، اما خدایا اظهار نظر به ما میدی حضرت آدم پدر ما برگشت در روایت که حالا یکم شاید امروز شب برای شما بخونم، عرضه داشت خدایا اجازه میدی من حرف بزنم؟ خدا فرمود بفرمایید صحبت کنید. حالا ما هم الان صحبت میکنیم. خدایا اجازه میدی صحبت کنیم؟ تو هم غیبت خیلی خوبی هم هست، جمع کنیم این آدم های فلان فلان شده ای که پنهانی گناه میکنن، حالا ما فهمیدیم لو بدیم پاک بشه جامعه. ببین این فقط میدونه چه جنایتی داره میکنه دیگه، فقط داره دستگاه امتحان رو خراب میکنه. حالا بقیش درست میگه. آقا شما با ممنوع کردن غیبت فرصت گناه دارید میدهید به دیگران. بله ما داریم فرصت رو میدهیم. شما امری داشتین؟ ما داریم این فرصت رو میدهیم. تعیین کننده ترین عامل برای مقدرات بشر همان تعیین کننده ترین عامل برای حیات بشر است. تعیین کننده ترین عامل برای مقدرات بشر و برای حیات بشر، تعیین کننده ترین عامل برای دستورات دینی است. تعیین کننده ترین عامل برای شکل دستورات دینی، یعنی نظام و اون نظام رو میگم، تک تکش ممکنه نظام با تک تک فرق میکنه ها، متوجه هستن دوستان؟ نظام دستورات دینی رو طراحی شده رو وقتی نگاه میکنی میبینی با دستگاه امتحان تناسب داره، بعد تعلیم و تربیت هم با دستگاه امتحان تناسب داره. شما موقع تربیت بچه‌تون نباید یه کاری بکنید که دستگاه امتحان مخدوش بشه، ولی نتیجه نمیگیری. البته هیچ که نمیتونه دستگاه امتحان رو به طور کامل مخدوش بکنه ها، ولی میتونه خط خطی بکنه، نتیجه هم نمیگیره. میفرماد تا 14 سال زحمت بکش برای تربیت بچه‌ت از 7 سالگی. 7 سال اول هم که محبت کردی یا علی آفرین، بعد از 14 سال بچه‌ت بیدین شد یا متدین شد به تو ربطی نداره، ولش کن. امام صادق علیه السلام اینو به هر پدر مادری میگی نمیپذیره. آقا نمیشه که، خدا فهم باقا من دارم امتحانش میکنم. البته خیلی از پدر مادرها تو اون 7 سال نواقص جدی دارن تو تربیت فرزندشون، میخوان 14 سال به بعد جبران کنن، که اونم باید با مراعات دستگاه امتحان باشه. یه نظام تربیتی دیگه‌ای به آدم میده. نه من حتما باید این نماز خون بشه. آقا نه من حتما باید این نماز خون بشه، اولا تو خدا نیستی، ایشون هم فرشته نیست. این رابطه‌ای که تو الان داری ترسیم می‌کنی رابطه‌ای بین خدا و فرشته‌هاست. اراده کرد همه آنها ساجد و تسبیح گوی و موحد و ذاکر و همه چی. این میگه من خدا بشم، این بچه هم بشه ملک. این میخواد، اینو میخواد. بعد به این مبنا داره سعی مذبوح، تلاش مذبوحانه میکنه، همه چی میزنه خراب میکنه. دستگاه امتحان چی میشه؟ اگه پیامبران الهی میخواستن مثل شما اینجوری مردم رو درست بکنن که تا الان همه چی درست شده بود، من فکر بود این بلد نبودن. فرمود لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. چرا فرمود لست علیهم به مسیطر؟ نجوی شما بفرمایید دیگه، همینجوری همش من نگاه نکنید، یکم شما به من بفرمایید. چرا خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام فرمود لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری؟ پیامبر میخواست سیطره داشته باشی که چیکار بکنه؟ نعوذ بالله، زبانم لال، بخواد سیطره داشته باشی که ظلم بکنه به مردم؟ اینا که از پیامبر گرامی اسلام به دوره، اصلا تصورش هم غلطه، باید استغفار کرد. خب میخواست سیطره پیدا کنه که چیکار کنه؟ هدایت کنه دیگه مردم دیگه. دوباره یه جای دیگه قرآن فرمود انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت، هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. خب پس من چیکار کنم؟ بذار همه از دستگاه امتحان عبور کنن. یا الله، همه باید از دستگاه امتحان عبور کنن. من یک آیه قرآن بخونم، این آیه قرآن برای اینجا نیورده بودم ما، ولی حالا بخونم ببین چی میشه؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که دیگه بعد از اینکه ایمان آوردن امتحان نمیشن؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلنها هم همه امتحان شدن. امام صادق علیه السلام شأن نزول این آیه رو میدونید چی میفرماید؟ حالا شما نمیدونم میخواید اینو به هر کسی نگید، نمیدونم. میفرماید پیامبر گرامی اسلام دوست داشت مقدمات طوری طراحی بشن که علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از پیامبر گرامی اسلام بدون اختلاف در اون جایگاهی که خداوند مقرر فرموده است قرار بگیرد. خداوند متعال فرمودن نه نمیشه. خداوند متعال خودشون فرمودن ما خودمون بند و باب میدیم. داستان عجیبی براتون بگم. گوساله سامری رو داستانشو میدونید دیگه. این گوساله از طلا درست کردن. در درست کردن این گوساله خیلی هنر به خرج داد. اون هنری هم که به خرج داد، حالا از چه مسائل معنوی استفاده کرده بود سامری؟ هیچی. آقای موسی علی نبی و علیه و علیه السلام در یک گفتگوی خصوصی با پروردگار عالم عرضه داشتن که خدایا خب این آقای سامری هنر داشت این گوساله رو بسازه مردم رو اینجوری گول بزنه، ولی آخه دیگه زیادم هنرش انقدر بالا نبود. اون صدای اون بالا چی بود؟ اون اراده میکرد این صدا میداد. اینم این هنر داشت؟ خب معجزه بود دیگه، مردم گول خوردن دیگه. خدا فرمود یا موسی اینو به کسی نگو، اون فتنه خودم بود اضافه کردم، خواستم امتحان محکم تر بشه. یه امام معصومی از میان ائمه هدا یه رقیب پیدا کرد، اونم ادعای امامت کرد. خدا ببین چی کار میکنه، فداش بشم. اون امام معصوم مظلوم ما قیافشون زیاد علمایی نبود، محاسنشون کم بود. اون آقایی که ادعای امامت داشت، دیگه وارد جزئیات نمیشم، وارد یعنی ادعای امامت داشت، اونو هر کی به قیافش نگاه میکرد گو آقا اگه به قیافم باشه ایشون امام. خدا اینا دیگه کار شماست دیگه. نه تنها اینا کار خداست، آدم والا نمیدونه همه رو بگه، نصفشو بگه، یواشکی بگه، با اشاره بگه، اصلا نگه، پس چرا اومده بگه؟ خب باید بگه دیگه. یه زمانی حضرت امام فرمودن فلانی شایستگی نداره پست ولایت فقیه رو داشته باشه. آدم نگاه میکنه میبینه که خدا در این امتحان دخالت کرده، ولی امتحانو آسون کرد. عد اون آدم تو دلبرو هم نبود، تو امتحان دخالت کرد. من فقط میگم خدایا اگه یه وقت دیگه توی همچی امتحانی یه جور دیگه دخالت کنی چیکار کنیم؟ مگه به این راحتی میشه عکساشو جمع کرد؟ حالا این یه دونه خوشگل نبود. از این خدا بترسید. و اما من خاف مقام ربی. حالا یه کسی ادعای این جایگاه رو کرد، شایستش نبود، خوشگلم بود، چی کار کنیم؟ مثل زمان امام باقر علیه السلام. خدایا پس این گوساله سامری همش هم کار سامری نبود؟ نه، اون صداش مال خودم بود، خودم زدم، زدم قدش همچین تکمیل بشه. من از شما دوستان سوال بکنم، خدا از این کارا هم میکنه؟ سابقه خدا رو درباره این که از این کارا هم میکنه اعلام بفرمایید. یه نمونه بگید ببینم تو ذهنتون الان چی هست. اینا همه باید الان از حفظ باشن. وقتی که ابلیس رجیم شد، ابلیس برگشت گفتش که حالا من که اون دنیا حسابی ندارم با شما، این دنیا جواب عبادتام باید بدی. خدا فرمود میدم. بعد گفتش خداوند متعال فرمودن که چی میخوای من بدم؟ گفت میخوام نفوذ بکنم بالاخره مثل رگ تو خون فرزندان آدم. فرمود اشکال نداره دیگه، میخوام به اندازه تا قیامت عمر داشته باشم. فرمود تا زیاد بهت عمر میدم. برای هر بچه آدم دو تا بچه میخوام. گفت بهت میدم. ابلیس خداشناسه، نامرد. برگشت گفت خب هر کی از تو یه چیزی بگیره، تو خودت هم از کرم یه چیزی اضافه میکنی، یه چیزی از کرمت ببخش. خداوند متعال رو نگاه کن. آقا خدایا این غلط کرد، گفت تا همینجاش هم زیادیشه. خداوند متعال فرمود از کرمم هم یه کاری میکنم، در سینه یا آدم بری نفس بزنی، این فکر کنه حرف دل خودشه. برو هر کی بنده تو شد به درد من نمیخوره. حضرت آدم اومد در خونه خدا، خدایا چی کار کردی؟ این که پس فردا بیچاره میکنه بچه های منو. خداوند متعال فرمود به تو هم میدم عزیزم، تو چی میخوای من بهت بدم؟ خواسته های حضرت آدم رو هم بهش داد. ولی من اگر جای حضرت آدم بودم، چون نمیتونم تحمل بکنم مفهوم امتحان و علل قاعده، میگفتم خدایا حالا اینا رو به من دادی، اونا رو چجوری ازش میگیری؟ یه جوری ازش بگیر. فلسفه خلقت رو میخواستم به هم بزنم. ما برای چی شما رو آفریدیم؟ ببخشید اینو توضیح بدید اول. از اساس میخوایم چی رو خراب کنیم؟ به نتیجه ما کار داریم؟ نه، ما به نتیجه کار نداریم، ما به فرایند کار داریم. جانم تکرار کنید این جمله رو، ما به فرایند کار داریم. اگه میخواستیم همه بیان تسبیح گوی بشن، مستقیم فرشته داشتیم. این فرایند باید تحقق پیدا کنه. نمیشه فلسفه خلقت امتحان باشه، فلسفه مقدراتی که برای مخلوقاتش خدا معین میکنه امتحان نباشه. نمیشه فلسفه مقدرات و فلسفه خلقت امتحان باشه، فلسفه دستورات الهی و نظام و منظومه احکام دینی امتحان نباشه. همین یه کلمه رو نکن، همین یه کلمه نمیشه. میفرماد خانوما باید حرف آقایون رو گوش بکنن در یکی دو سه مورد، نه اینکه ولایت مطلقه داشته باشن آقایون بر خانوما، در همون یکی دو سه مورد. چرا اینجوری فرمونده؟ آقا امتحان دیگه، طراحی فضا برای امتحانه، تناسب هم هست ولی طراحی فضا برای امتحانه. متوجه شدی؟ حالا اگه آقا اشتباه کرد چی؟ خب اونم یه راههایی داره، امتحان برای همینه دیگه. اگه برای این پیچیدگیاش نبود که امتحان نمیشد که عزیز من. بچه‌ها حرف پدر مادر رو گوش کنن. خب آخه اون مال یه نسله، این مال یه نسله، معمولا اختلاف میشه. این طراحی برای امتحانه. متوجه شدن؟ بابا مادر اویس قرن که اصلا ملحده، نمیفهمه اویس چقدر عاشق پیغمبره، برمیگرده به پسرش میگه رفتی مدینه یه روز بیشتر حق نداری بمونی ها. حالا رسول خدا هم فرموده حرف مادراتون رو گوش بکنین. خب این اومده مدینه، میگن آقا صبر کن فردا میاد. اون مامانم گفته، مامانت کیه؟ مامانم همون کسی که هنوز موحد نشده. بابا ولش کن، همین پیغمبر بهش به من دستور داده، من به همین دلیل دارم دست حرف او رو گوش میکنم. امتحان منه دیگه، داره میکشه منو دیگه. ما که دستور ندیم که تو حتما پیغمبر رو ببینی، که ما دستور طراحی کردیم تو امتحان بشی. آخه آقا من عاشق پیغمبرم، باش چیکارت کنم؟ عشق پیغمبر انشالله اون طرف جواب میگیره. آخه بعضیا اینجا دیدن، آخه اونا هم امتحانشونه که ببینن. باشه پس ما بر میگردیم. برگشت رسول خدا اومد فرمود بوی اویس هم میاد. امتحان پس داده. نمیشه دستورات دینی نظامش تحت تأثیر عامل مقتدر دستگاه امتحان باشه، مقدرات تحت تأثیر، باید حکومت تحت تأثیر دستگاه امتحان نباشه و بعد نظام‌های حقوقی تحت تأثیر دستگاه امتحان نباشن. شب اول عرض کردم یه حرفی رو سربسته بزنم ردشم برم، ها اون حرف سربسته چی بود؟ شب اول بود گفتیم اینو، شاید اصلا اینجا نگفتیم، نه شب دوم بود یا شب اول همینجا فکر کنم گفتیم که مالک اشتر اومد صدا زد یا امیرالمومنین این پولا رو یک کمی بالاخره بیت المال بده برن تا اینا بیان بالاخره تشویق بشن. ببینید الان من اون زمان گفتم که بعدن شرحش رو بیشتر خواهم داد، درسته؟ نگاه کنید داستان چی شد برای دوستانی که احیاناً در جریان نبودن. امیرالمومنین علیه السلام داشتن، دقت بفرمایید، خواهش میکنم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که آقا شما، گله کردن از یارانشون به مالک اشتر، مالک بعضی از یاران ما در میان طرف معاویه، اینا هم که خوب یاری نمیکنن یاران ما، این چه زمانه ای شده، چه بد یارانی ما داریم. مالک اشتر یه دفعه شروع کرد پاسخ دادن، گفت یا علی بالاخره چند تا جنگ ما اینا رو بردیم خسته شدن. بعد مالک اشتر یه دفعه دیگه اینجوری میشه دیگه، آدم آقا اینقدر مهربونه، آدم اینقدر روش زیاد میشه، یه دفعه با آقای خودش چهار تا توضیح بده، توضیح نمیخواست که، آقا خودش میدونه همه اینا رو، ولی دیگه اثر دلسوزی، گفت آقا بالاخره انسان ها میل به دنیا دارن، اینا شما هم که غنایم مستقیم مساوی تقسیم میکنی، چهار پنج خط طول میکشه، من یه خطی دارم برای شما میگم، اینو یه کمی به بعضی ها بیشتر بدین، بخیر یه تشویقیه دیگه. آقا فرمود آقای مالک، این که شما میگی که ما اینجوری پولو تقسیم بکنیم که این که نمیشه، اما در این که داری قصه میخوری که یه راهی پیدا بکنی، ببین اگه خدا بخواد این کار شو خواهد شد، نخواد این کار نمیشه. بنده ترجمم از این پاسخ امیرالمومنین اینه که آقای مالک اصلا ما فکر کنم نباید با تو درد دل میکردیم، زفتی تو خاکی. چرا ما تا درد میبینیم زودینم میخواییم از نزدیکترین راه مسئله رو حل کنیم؟ چرا میخواییم این کار رو بکنیم؟ گاهی نزدیکترین راه گذاشتن قانون اضافیه. چرا؟ چرا میخواییم این کار رو بکنیم؟ گاهی نزدیکترین راه اعمال قدرته. اولیاء خدا حکومتاشون چرا سرشار از مظلومیته؟ تو میخوای پای حکومت دینی وایسی دیگه، حکومت دینی رو میشناسی؟ حکومت دینی حکومتیه که رو میده، فرصت میده، امتحان براش اصله. آها پس جمع بکنیم خودمونو، حواسمون جمع باشه، اگه مایل هستید مانعی نداره. نمیشه دستگاه امتحان تعیین کننده برای یه بخش باشه، برای یه بخش دیگه نباشه، اون بخش دیگه. حالا اینا خیلی حرف داره، بگذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. در این روایت شریف، پیامبر گرامی اسلام در شب معراج، حالا سوالاتی دارن از پروردگار عالم، پروردگار عالم پاسخ میدن. وقتی که به این موضوع مقدرات میرسن، پروردگار عالم اینجوری جواب میدن: و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، بعضی از بنده های من هستن که اصلاحشون نمی کنه مگر چی؟ غنا. ثروت باید بهش بدم تا اصلاح بشه. مصلحتش اینه که پولدار باشه، اگه فقیرش کنم هلاک میشه. و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر. بعضی از بندگان من هستن با فقر فقط اصلاح میشن. اگه من از فقر ببرمش ثروت بهش بدم، بعضی از بندگان من هستن با بیماری اگه صحت بهشون بدم، بعضی هستن با سلامتی اگه فقر اگه بیماری بهشون بدم هلاک میشن. و بعد میفرماید اینا رو من خودم میدونم، فقط کار خودمه. یکی از شهدا، از شهدای تخریب، خیلی نازنین بود، بعد از جنگ به شهادت رسید در جریان همین تفحصها. یه بچه فلجی داشتن، گفت میریم از امام رضا هر جوری شده میگیریم. با خانواده‌اش رفتن تو حرم امام رضا، بس نشستن یک هفته. امام رضا بچه ما رو شفا بده. فوق العاده این آدم با صفا بود. شب آخر خواب میبینه امام رضا علیه السلام بهشون میفرماد که فلانی هر چی از ما میخوای بگو بهت بدیم، اینو از ما نخوا، این مال توه. این مصلحت ها رو چی تعیین میکنه؟ این امتحان توه. داشتیم هم بعضی وقتا درخواستای صورت گرفته تحقق پیدا کرده، بستگی به دستگاه امتحان داره، خیلی اون دستگاه قابل شناساییه. حضرت آدم علی نبی نابعالی و علیه السلام فرزندان خودش رو دید تا آخر، گفت خدایا چقدر اینها زیادن، یا رب ما اکثر از ذریتی. بعد سوالاتش رو مطرح کرد، گفتگوهایی صورت میگیره تا میرسه به این سوال که تقاضا میکنه خدایا من میتونم بیشتر از شما سوال کنم؟ خدا میفرماید بله بفرمایید. این روایت هم در کافیه، امام باقر علیه السلام توضیح میدن این داستان رو. میفرماید که یا رب چرا من این ذریه خودم رو دارم میبینم در عالم زر؟ چه اینا فرق میکنن با هم دیگه؟ بعضی هاشون اینجوری هن، بعضی هاشون اونجوری هن، زیاد و کم دارن، بزرگ و کوچیک دارن. بعد خداوند متعال جواب میدن. این پاسخهای پروردگار عالم مضامینش در قرآن کریم هم هست. آیات قرآن کریم رو هم براتون خوندم و باز هم خواهم خوند، منتها یه جورایی چون این روایت بیشتر برای آدم ملموس میکنه این روایت رو براتون قطعاتش رو بخونم. فقال الله عز و جل کذلک خلقتهم لأبلوهم فی کل حالاتهم. من اینا رو اینجوری متفاوت خلق کردم تا امتحانشون کنم در هر حالتی. سر این فی کل حالاتهم این روایت رو از بین صدها روایت انتخاب کردم که به شما بدم. کذالک خلقتهم لأبلوهم فی کل حالاتهم. اینجوری من آفریدم چون این تفاوت مایه امتحان میشه. بعد سوال میکنه حضرت آدم، بیشتر حرف میزنه در این زمینه، اینجاست که اجازه میگیره از خدا بیشتر صحبت بکنه. یا رب فلو کنت خلقتهم علی مثال واحد و قدر واحد و طبیعت واحده و جبلت واحده، اگه میشد اینا رو بدون تفاوت میافریدی بهتر نبود؟ الوان واحد، اعمار واحده، ارزاق سوا، این خیلی مشکلات ایجاد میکنه. خب بالاخره حضرت آدم میدونه این مسائل دیگه، اسماء رو خدا به او یاد داده. بعد خداوند متعال میفرماد نه، ببین این ناشی از اون ضعفی که در تو هست بود که این موجب این سوال شد. میرسونه تا اینجا میفرماد که توضیح میدم پروردگار عالم تا اینجا، و انما خلقتک و خلقتهم لأبلوک و أبلوهم أيكم أحسن عملا. ما شما رو امتحان کردیم، خلق کردیم تا امتحان کنیم، ببینیم که خلق کردیم که تا امتحانتون کنیم. فی دار الدنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم فلذلک خلقت الدنیا. دوستان دارن دقت میکنن؟ بله. فلذلک برای همین است که خلقت الدنیا والآخره والحیات والموت والطاعه و المعصیه و الجنه و النار. همه این دستگاه عالم برای همینه. ولی این فلسفه رو نمیخواست، این همه بساط مفصل رو نمیخواست. و کذالک اردت فی تقدیری و تدبیری، اینگونه من اراده کردم در تقدیر و تدبیر خودم. و به علمی نافذ فیهم خالفت بین صورهم و اجسامهم و الوانهم و اعمارهم و ارزاقهم و طاعتهم و معصیتهم. و به علم نافذم که در درون اونها رو نگاه میکنم، اختلاف انداختم بین صورتهای اینها، بین جسمهای اینها، بین رنگاشون، بین عمرشون، بین روزیشون. فجعلت منهم الشقی و السعید و البصیر و الاعمى و القصیر و الطویل و الجمیل و الدمیم. دمیم یعنی زشت، زیبا درست کردم، زشت، بلند، کوتاه، اینا رو درست کردم. و العالم و الجاهل و الغنی و الفقیر و المطیع و العاصی و الصحیح و السقیم. و من به زمانه و من لا آه بهی، کسی که هیچ آفتی بهش نمیزنه، کسی که زمینگیره. بعد اینا شروع بکنن به همدیگه نگاه بکنن، هر کدوم ازشون یه امتحانی میگیرم. بعد دیگه کی به کی نگاه بکنه، حتی مؤمن به کافر نگاه کنه، قدر خودش رو بدونه، نمیدونم چی چی اینا رو توضیح میدن که اصلا بعضی از توضیحاتش رو خودتون باید بخونید. عالم خلق شده برای این دستگاه امتحان. خب امشب این مقدار بحث طول کشید، من میخواستم مختصات این دستگاه امتحان و مبانیش رو توضیح بدم، یه مقدار امشب نمیرسیم، ولی نسبت به فراگیر بودن و نافذ بودن و اصالت این دستگاه امتحان در عالم خلقت به معنای جدی کلمه توجه لابد فرمودید. میفرماید چی؟ میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. یه دستگاهی وجود داره به نام امتحان، اون دستگاه همه چی باید از اون دستگاه عبور کنه، اون دستگاه نباید مخدوش بشه. یه سوالی رو جواب بدم وقت ذهن دوستان مشغول نشه، خیلی درگیر بشن. آقا ما به خاطر امتحان چه رعایتایی رو باید بکنیم تو تربیت که امتحان مخدوش نشه، تربیت هم بکنیم؟ بفرمایید. کار سخت شد. ما قبلا فکر کردیم هر کار خوبی هست باید بکنیم. الان رسما شما گفتی نمیشه این کارو کرد. بله نمیشه. بعضی ها فکر میکنن که الان ماهواره ها اومدن دارن مردم رو فاسد میکنن، بعضی آدم های فاسد هم شیرجه میزنن تو فساد. کجا داری میری؟ نه دیگه آقا، ماهواره زمینه داده، پا داده، ما هم باید بریم. خودت خرابی ها، ماهواره تو رو خراب نمیکنه. اون زمانایی که قبلا ماهواره نبود آدم ها سالمتر بودن. نخی آدم ها سالمتر نبودن، آدم ها زندگی روستایی داشتن، پایین خونهشون یه طویله بود، تو اون طویله صحنه های وحشتناکتر از ماهواره میتونستن ببینن. کسی بخواد فاسد بشه به این حرفا نیست. همیشه امتحان هست. داری امتحان میشی. زمینه گناه خدا برات پیش آورد، شیرجه نزن. همیشه خدا زمینه امتحان. آقا داشتی یه سوال دیگه ای رو جواب میدادی، یعنی رفتی دوباره جر و بحث کردی که آخه بلوتوث میکنن هی امواج میاد، من باید اینا رو جواب بدم یکی یکی. خب چی بود اون سوال داشتیم میگفتیم؟ در مسئله تربیت ما امتحان رو رعایت بکنیم، یعنی یه جاهایی محیط رو استریل نکنیم. نه من اینو نگفتم. یعنی شما گفتی دیگه باید زمینه امتحان باشه. حالا در مورد زمینه امتحان بعداً صحبت میکنیم، فقط برای اینکه وقت شبهه ناک نشه ذهن شما. آها واقعاً ما در حکومت و در تربیت و در طراحی نظام حقوقی و در طراحی نظام اقتصادی چجوری باید طراحی کنیم؟ چیکار بکنیم؟ انبار، بذارید پیچیده تر کنم مسئله رو، بعد یه جواب کلی به همش بدم ببینیم چی میشه انشالله. احتکار کرده بودن مواد مورد نیاز مردم رو، بعد پیامبر گرامی اسلام فرمودن که اینا رو برگردونید تو بازار، جنسای احتکار شده رو برگردونن تو بازار. بعد یه نفر گفت یا رسول الله قیمت براشون تعیین کنید. آقا فرمود من قیمت تعیین نمی‌کنم. بعد توضیح دادن که خیلی پیچیده است که نمیگم، ولی من تعیین نمی‌کنم، بذارید به طور طبیعی این قیمت تعیین بشه. آقا قیمت تعیین می‌کردین؟ الان قدرت از تو بود دیگه، از قدرت من باید هر جور استفاده کرد. یه خبرم بهتون بدم، این غربی ها هستن که از قدرت هر جور استفاده میکنن. بعدن انشاءالله من به لجن خواهم کشید با همین بحث امتحان نظام و تمدن غرب رو، که مهمترین جنایتی که میکنن این صحنه امتحان رو میخوان مخدوش کنن و انسانها رو فاسد کنن. فلسفه اون نظام اینه، خواه نخواه. ممکنه بعضیشون نخواسته باشن. بذارید این دستگاه امتحان رو بیشتر شناسایی بکنیم. چی بود سوالت رو دوباره تکرار کن. گفتی که پس این نظامات وقتی طراحی میشن بخوان امتحان رو در نظر بگیرن، خب یعنی یه سری کارهایی رو که میتونن نباید بکنن دیگه، باید یه مقدار فضا بدن. ملاکش چیه؟ یه وقت به اون آزادی بیبندوباری منجر نشه. این فقط برای اینکه شبه ناک نشه ذهنتون دارم عرض میکنم. ملاکش دستورات خداست، راهنمایی‌های دین. واقعا به این سادگی نمیشه تشخیص داد من اینجا جلوشو بگیرم یا نگیرم. دستورات دین میاد این کار رو انجام میده. ما نمیتونیم به این سادگی تشخیص بدیم. 124,000 پیغمبر برای همین اومدن. و الا مبنا رو توضیح میدادن، میفرمودن احکام بدید خودتون دیگه ببین بفهمید چی کارات بکنید. اونجاهایی که دستورات دین طراحی شده، دستورات دین بهتر از هر عقل سلیمی، بهتر از هر عقل سلیم عادی معمولی، این عقل کامل که همه اینا رو میفهمه علال قاعده، بهتر از این عقلهای حتی سالم معمولی بهتر تشخیص میدن ببین کجا رها کن نگیر، کجا قانون بذار کنترل کن، کجا تربیت کن اعمال تربیت کن، کجا اعمال تربیت نکن. پیامبر گرامی اسلام یه آقایی رو دید تو خانوما نشسته گپ میزنه، آقا فرمود که اونجا چی کار میکنی؟ یه دفعه خور شد گفت من اینجا دنبال تناب شطور هم میگردم. بلند شد اومد این ور، جیم شد از جلو پیغمبر رفت. آقا یه دفعه از دور دیدنش فرمودن تناب شطور تو پیدا کردی؟ گفت دوباره فرار کرد. چند بار این ور اون ور هی فرار میکرد و آقا هر دفعه میدیدش میفهمد اون تناب چی شد، بالاخره پیدا کردی یا نه. تا آخر سر نماز گیرش انداخت تو مسجد، آقا اومدم تو مسجد این نمازش رو طول داد. خودش نقل میکنه میگه نمازم رو طول دادم که رسول خدا برن بیرون. آقا فرمودن ببین هر چی نمازتو طول بدی من هستم. بعدش هم فرمودن که نمازشو میگه من نمازمو خوندم رفتم خدمت رسول خدا گفتم آقا یا رسول خدا اصلا تناب در کار نبود من اشتباه کردم. آقا فرمود دیگه این کار نکن. فکر کنیم روی اینا. ما تازه الان تو نظام جمهوری اسلامی در حال طراحی نظامات تربیتی هستیم، در حال طراحی نظامات مختلف اجتماعی هستیم، در حال طراحی فرهنگ هستیم. ما چی رو از زندگی کنیم؟ امتحان تا خودش اعتراف نکرد آقا چیز دیگه نفهم فرمود تناب چی شد. اینا ازش چه الهاماتی میشه گرفت؟ بذاریم امتحان عملیاتش انجام بگیره. چجوری بگذاریم؟ دوستان من خواهش میکنم ازتون، آیا الان آدم بیش از هر زمان دیگه احساس وابستگی به دستورات دینی پیدا نمیکنه؟ این دستورات دینی هن که به تو اجازه نمیدن صحنه امتحان رو مخدوش کنی. ما نمیتونیم به این سادگی قضاوت کنیم چه کاری خوبه چه کاری. یه کلمه درست میکنه میاره وسط، آقا نظم عمومی باید رعایت بشه. خب بله نظم عمومی که خیلی خوبه، نظم عمومی خوبه، تسبیح پروردگار خوبه، آدما همه هدایت بشن خوبه، ولی به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ یکمی دوستان حقوقی بهش فکر کنن. چه کسی اجازه داره چقدر دخالت کنه تو زندگی دیگران؟ چقدر دخالت کنه؟ و جامعه چجوری باید نفس بکشه، چجوری باید حرکت کنه، چجوری باید بره جلو. این صحنه امتحان نباید مخدوش بشه. آقا صحنه امتحان ملاک مخدوش شدن یا نشدنش چیه؟ خب حالا یکم این بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. بحث از جنبه فردی اومد بیرون، دغدغه های اجتماعی خیلی عمده تر شد. بله یه جایی از بحث لاجرم اینجوری میشه، آدم تو فضای معنوی البته بیشتر دوست داره بره تو عالم خودش، ولی شما تکلیفتون رو باید انجام بدید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا تکلیفش رو انجام داد، ولی بعضی از صحنه ها دوست نداشت پیش بیاد، تمام تلاشش رو کرد پیش نیاد، منتها نشد دیگه، نشد. بعضی از صحنه ها رو ابا عبدالله الحسین با یک دل شیری، با یک انگیزه قویی رفت در میان صحنه و فداکاری کرد و یارانش فداکاری کردن. بعضی از صحنه ها رو ولی دوست نداشت امام حسین تو کربلا پیش بیاد، تا لحظه آخر هم دوست نداشت پیش بیاد. بچه های حضرت زینب اومدن اجازه بگیرن، آقا دوست نداشت ولی راضی شد. قاسم ابن الحسن اومد اجازه بگیره، آقا دوست نداشت ولی راضی شد. غلامش جون اومد اجازه بگیره، آقا دوست نداشت ولی راضی شد. ولی یه صحنه بود آقا هیچ وقت راضی نشد ولی پیش اومد، اونم عبدالله ابن حسن، فرزند کوچکتر داداشش امام حسن مجتبی بود. هی به زینب کبرا میفرمود زینبم این بچه رو مراقب باش، این نمیخوام بیاد میدم، این نمیخوام بیاد میدم. یه دفعه بچه دستش رو از دست عمه جدا کرد، دوان دوان به سمت میدان اومد، خودش رو انداخت رو سینه ابا عبدالله الحسین. بچه شیره دیگه، اومده یه قد بچه داره حماسه سرائی میکنه، نفرین کرد اون کسی که داشت میومد به سمت گودی قتلگاه رو، و آنچنان با شجاعت گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. فکر کرد اونم اومده اینو ورداره ببره خیمه، گفت به خدا از عموم جدا نمیشم، قبلا این رو هم فرموده بود به زینب کبرا. شروع کرد اون نامرد رو نفرین کردن، طرد کردن. لا اله الا الله، دیگه من بقیهش رو توضیح نمیتونم بدم، چون این روزه بارها گفتم روزه عصر عاشوراست، نه اینکه شما بتونید شبهای قبل اون رو بخونید. چرا؟ استدلالم اینه، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. حسین فاطمه عصر عاشورا خیلی مقرب تر از صبح عاشوراست، هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشه نورانی تر میشه، هرچی نورانی تر میشه بلا بزرگتر میشه. حالا از این طریق شما حساب کن بزرگترین بلایی که بر حسین فاطمه وارد شد چی بود؟ همون عبدالله ابن حسن که رو سینه شروع کرد جان دادن. یتیمه، اصلا یتیم امام حسین، دلش آتیش میگیره نزدیکش میشه. یتیم، تن امام حسین میلرزه شما بگی یتیم. امام حسین رو میشناسید شما دیگه، لابود داشتن ابا عبدالله الحسین رو بی کفن به خاک میسپردن، کتف حسین فاطمه معلوم شد. بنی اسد گفتن این دوتا زخم کتف حسین علیه السلام مال کدوم جنگه؟ امام زین العابدین الهی فدات بشیم. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود اینا مال جنگ نیست، از بس بابام حسین گونی نان و خرما رو دوشش میگذاش برای یتیمان میبرد اینجوری شده کتفش. امام حسین در ارتباط با یتیم اینجوریه. درباره امام حسن چجوریه؟ در باره امام حسن که اصلا نمیتونی شما صحبت بکنی. همینجوری به امام حسن مجتبی نگاه میکرد، اشک میریخت. امام حسن میفرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ میفرمود یاد جگر پاره پاره تو میفتم گریه میکنم. اصلا دل نداره امام حسین، اصلا دل نداره. خدایا رحم کن به امام حسین، همه کسشو داده بهش رحم کن، دیگه رمق نداره دفاع کنه، بهش رحم کن.
بیان معنوی نقطه های آه.